بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. خب امروز روز چهارشنبه، اولین بحث رجالیمون در سال جدید یعنی سال 1400 در ایام ولادت حضرت ولیعصر حجت ابن الحسن العسکری امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف ارواح نال تراب مقدمه الفدا و چهارشنبه وسط ماه شعبان که احتمالاً جمعی از شما دوستان عزیز صوم یوم الدهر را که پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر و چهارشنبه وسط هر ماه را جمع کثیری شما دوستان عزیز شکر خدا موفق هستید، امروز هم انشاءالله در افطارتون التماس دعا داریم از محضرتون. این اولین بحث رجالیمون هست در این ماه شریف و در این سال جدید، انشاءالله که سال مبارکی باشه به همه شما سروران عزیز و بر همه دنیای اسلام و بشریت. خاطر شریفتون باشه ما در توصیگات عامه بحث داشتیم، عرض کردیم که بحث توصیگات از مهمترین بحث‌های رجالی هست، چون بالاخره اصل ثابت شدن روایت معصوم برای ما گفتیم با اصل صدور و جهت صدور و دلالت خبر، این سه اصل خیلی مهمه که اصل اولش اصل صدور از معصومه. اصل صدور از معصوم موکول به این هست که راویانی که در نقل خبر هستند باید موثق بودنشون به ما ثابت بشه و این در شک این که این راوی آیا موثق است یا نه اصل عدم وثاقت، الا اینکه اثبات بشه وثاقتش. بحث هایی داشتیم که اصالت و صحه بود، حمل فعل مسلم بر صحت اینا اینجا کارساز نیست و بالاخره اصل عدم وثاقت است مگر اینکه موثق بودن ثابت بشه. اون وقت در بحث توصیقات ما ابتداعاً گفتیم که به دو بخش عمده تقسیم میشه، توصیقات عامه و توصیقات خاصه. من با اینکه بحث خیلی طول کشید ولی اجمالاً بحث توصیقات عامه را ما بحث های زیادی داشتیم و گفتیم که توصیگات خاص بحثش بعدن میاد، توصیگات عام رو ابتداعاً به دو قسم تقسیم کردیم، توصیگات عام مشهور و توصیگات عام غیر مشهور. توصیگات عام مشهور که چهار قسم بود، رواتی که در سند تفسیر علی ابن ابراهیم قومی آمده باشند، دوم رواتی که در سند کامل و زیاره ابن قولوی ذکر شده باشند، سوم مروی عنه اصحاب اجماع، چهارم مروی عنه مشایخ ثلاث صفوان ابن یحیی و بزنتی و ابن ابی عمیر. اینا چهار تا توصیگات عام مشهوره که قبلا مفصلا بحثشو کردیم. در مقابل توصیگات عام غیر مشهورم چهار قسم بود. توصیگات عام غیر مشهور، یکی از اون اقسام چهارگانه توصیگات عام غیر مشهور وکالت داشتن از امام معصوم در یک منطقه، کسی وکیل امام باشه. دومی مصاحبت با امام معصوم، احیانا خدمتگزار امام معصوم در یک مقطع زمانی، حالا کوتاه مدت دراز مدت. سوم اعلام قدما و متقدمین ترحم بکنن بر یک راوی، مثلا وقتی اسمش میاد بگن رحمت الله علیه، رحمه الله تعالی، رضوان الله تعالی علیه. این هم سوم. چهارم اجازه نقل و روایت کردن، یعنی برخی از مشایخ به بعضی از شاگردان خودش اجازه نقل می دادند. یعنی اجازه نقل که می ده، یعنی کنه این رو توصیقم می کنه. اینا را این چهارتا هم شد توصیقات عام غیر مشهور. پس هشتا شد توصیقات عام مشهور، توصیقات عام غیر مشهور که بحثش رو قبلا مفصل عرض کردیم، گذشت بحثش. یه بحثی هم داشتیم توصیقات عام غیر معروف، توصیقات عام غیر معروف و فرقی بین توصیق عام غیر مشهور با توصیق عام غیر معروف چیه؟ گفتیم از نسب اربعه بین اینا همون خصوص مطلقه. هر مشهوری معروف است ولی هر معروفی مشهور نیست، بحثش گذشت. خب در توصیقات عام غیر معروف هم گفتیم سه قسمه، یکی فقاهت راوی بود، دومی مشایخ مرحوم نجاشی رحمت الله تعالی علیه، سوم کثرت روایت از معصوم، یعنی مثلا یک راوی از مستقیم از خود معصوم یا با یک واسطه روایات زیادی رو نقل بکنه، کثرت روایت محقق میشه. اینم به نوعی یک امتیاز، یک فضیلته. این ستا را هم قبلا بحث کردیم، فقاهت راوی، مشایخ نجاشی و کثرت روایت از معصوم علیه الصلاه و السلام. خب اینا بحث های کلانی بود که گذشت. پس بنابراین ما توصیقات عام مشهور و غیر مشهور و توصیقات عام غیر معروف، مجموعاً بحث های زیادی بود که مطرح شد و خصوصاً به نظرات آیت الله لزمای خویی در معجم رجال الحدیثش توجه خاصی داشتیم که بحث هاش گذشت. امروز در بحثمون آخرین جلسه است که بحث توصیقات عام را ما دیگه پروندهش رو انشاءالله میبندیم. یه بحثی در رابطه با ملحقات توصیقات عامه داریم، یعنی بعضی بحث هایی هست که لاحق شده به توصیقات عامه، ولو اینکه در کتب رجالی به این عنوان هم مطرح نشده، ولی میتوان گفت که مدح یک راوی با یه خصوصیات ویژه از اسباب توصیقات عامه در رجال حساب میشه. میدونید که مشهوره اگر راوی موثق باشه روایت او را صحیحه نامگذاری کردن، اگر نه راوی ممدوح باشه مورد مدح قرار گرفته ولی صراحتا توثیق نشده، مثلا گفتن آدم خوبی بوده، نماز اول وقت میخونده، اهل مثلا غیبت نبوده، مدح هایی برای یک راوی مطرح شده، به این میگن ممدوح. روایتی که راویش مدح شده ولی توثیق نشده، مدح شدنش باعث میشه اون روایت رو حسنه نامگذاری بکنیم. اون وقت چند مورد هست که اون باعث میشه که به عنوان مدائح عامه حساب بشه و راوی ممدوح بشه. یکی طریق شیخ صدوق رحمت الله علیه در مشیخه، دومی اصحاب امام صادق علیه السلام، سومی تألیف کتاب. این سه چیز را به عنوان به اصطلاح از ملحقات توصیقات عامه در رجال مطرح شده. خب توصیق طریق مشیخه شیخ صدوق یعنی چه؟ اولا لفظ مشیخه با سکون شین و فتح میم و یا، مشیخه جمع شیخه، ولی مشیخه با فتح میم و کسر شین و سکون یا جمع نیست. مرحوم محقق داماد در رواشه صفحه 75 ایشون میفرماید که مشیخه، مشایخ، شیوخ، اینا جمع شیخن. بنابراین مشیخه صدوق چیه؟ نام کتابی است که روایات را از مشایخ خود در اون کتاب نقل کرده، یعنی کسانی که شیخ صدوق از اونها روایت نقل کرده، به اونها استناد کرده، به این گونه به اصطلاح استناد مرحوم شیخ صدوق طریق صدوق گفته میشه و این خودش یک نوع مدح حساب میشه. مثلا آقای زید که راویه، اسمیشون در مشیخه صدوق هست، یعنی شیخ صدوق از ایشون نقل خبر میکنه. توجه دارید که مثلا مرحوم کلینی تمام روات را نوعا ذکر میکنه، اما روش شیخ صدوق، شیخ طوسی اینا اینست که همه ی روات را ذکر نمی کنن. مثلا مرحوم شیخ صدوق میگه ان ابن ابی عمیر ان صادق علیه السلام، بقیه ی روات که بین شیخ صدوق و ابن ابی عمیر بوده نقل نکرده مرحوم شیخ صدوق. خب به این اسناد میگن طریق صدوق. مرحوم شیخ صدوق در آخر جلد چهار کتاب من لا یحزنه الفقیه خودش تمام راویانی که نامونها را حذف کرده در آخر جلد چهارم کتاب من لا یحزنه الفقیه نام اون راویان را نقل کرده. مثلا چه کسانی از ابن ابی عمیر نقل خبر کرده؟ مثلا اگر روایتی را شما میبینید شیخ صدوق میگه عن ابن ابی عمیر عن صادق علیه السلام عن الباقر علیه السلام، خب معلومه بین شیخ صدوق و ابن ابی عمیر راویانی بوده، حذف شده. در آخر جلد چهارم من لا یحزنه الفقیه ایشون میفرماید که چه کسانی از ابن ابی عمیر نقل خبر کردن. پس اگر این روایتی که شیخ صدوق میگه این عن ابن ابی عمیر، اون اشخاص را با توجه به اون مشیخه شیخ صدوق میتونیم بگیم مثلا این هفت نفر از ابن ابی عمیر نقل خبر کردن. این است که پس بنابراین طریق مشیخه شیخ صدوق یه نوع مد حساب میشه. مرحوم علامه مجلسی در الوجیزه فی علم درای صفحه 10 عبارت مرحوم علامه مجلسی اینه: ذکر صدوق شخصا فی من له الیه طریق موجب للمد. یه شخصی را اگر شیخ صدوق به عنوان طریق خودش نقل بکنه در مشیخه، این موجب للمده، موجب مده. چرا؟ چون شیخ صدوق در مقدمه یک کتاب من لا یحزنه الفقیه میگه من این روایاتی که نقل کردم از کتب معتبره استخراج کردم و اون کتب مورد اصحاب شیعه بوده. یعنی نقل شیخ صدوق از افرادی که خود آنها صاحب کتاب بودند، مرحوم مجلسی میگه که هر کسی که شیخ صدوق از اون نقل روایت بکنه اون ممدوح تلقی میشه. خب اما علتش چیه؟ مرحوم مجلسی خیلی به این نپرداخته، ولی مرحوم آقای خویی به این علت اشاره کرده. میگه احتمال میدم که خود کلام شیخ صدوق در من لا یحزنه الفقیه که میگه این اخبار را من از کتب معتبر نقل میکنم، مثل کتاب پدرم شیخ صدوق میگه، مثل کتاب نوادر و حدودا 15 کتاب نقل میکنه، بعد میگه و غیرها من الاصول و المصنفات التي طرقی الیها معروفه فی فهرس الکتب التي رویتها عن مشایخی و اسلافی رضی الله عنهم. این عبارت شیخ صدوق در من لا یحزنه الفقیه جلد 1 صفحه 4 مقدمه من لا یحزنه الفقیه. بالاخره مرحوم شیخ صدوق میگه این روایات رو من از کتابهای معتبر نقل کردم، کتابهایی که از اصول بوده این و از مشایخ و از پیشینیان ما من نقل کردم و رضوان الله تعالی علیهم. این یه نوع مدحیست که حساب میشه به تعبیر مرحوم آقای خویی. مرحوم شیخ صدوق این سنین تعبیر میکنه، این یه نوع مد حساب میشه. پس بنابراین علت ممدوح بودن مشیخه صدوق اونه که اونها همشون صاحب کتاب بودند، یا از کسانی که صاحب کتاب هست نقل خبر کردن و کتاب اونها معتبر بوده، پس خود اون شخصم شخص ممدوحی خواهد بود. ولی مرحوم آقای خویی به مشرخه صدوق اشکال میکنه. به هم تعبیر علامه مجلسی که مشرخه صدوق ممدوح است و اینها و کسانی که طریق شیخ صدوق را مشرخه شیخ صدوق را به نوعی مد حساب کردند، ایشون میفرماید که مرحوم آقای خویی میفرماید نه این اشکال داره، چون در سلسله مشایخ شیخ صدوق کسانی هستند که اینها در طریق شیخ صدوق هستند ولی دارای کتاب نیستند، اصلا کتاب ننوشتند. شما میگید شیخ صدوق هر کی نه هر چی نقل کرده از کتب معتبره و از کسانی که دارای کتاب معتبر هستند، پس این مده؟ نه. مثلا ایشون میگه ابراهیم ابن سفیان، اسماعیل ابن عیسی، انس ابن محمد و اشخاص دیگر زیاد داریم که شیخ صدوق از اونا نقل خبر کرده، اونا صاحب کتاب نیستن اصلا. بعد مرحوم آقای خویی میفرماید که شیخ طوسی در فهرست و نجاشی در رجال اسم مؤلفین کتاب را ذکر کرده، ولی اسمی از افراد مثل ابراهیم ابن سفیان، اسماعیل ابن عیسی، انس ابن محمد که شیخ صدوق از اونا نقل خبر کرده، برای اینا کتاب نقل نشده در فهرست شیخ طوسی یا در فهرست نجاشی، در رجال نجاشی کتاب اینا ندارن. اگر کتاب داشتن به اصطلاح ذکر میشد در فهرست شیخ طوسی، پس معلوم میشه اینا صاحب کتاب نیستن. بعد مرحوم آقای خویی میفرماید که خب شیخ صدوق از اسماء بنت امیس روایت نقل کرده، در حالی که قطعاً اسماء بنت امیس صاحب کتاب نبوده. پس چطور میتونیم بپذیریم که مشیخه صدوق همه ممدوح تلقی میشوند به خاطر اینکه دارای کتاب هستند، کتاب معتبر هستند، نه ما اشخاص عدیده‌ای پیدا میکنیم که اینا صاحب کتاب نیستند؟ این اشکال مرحوم آقای خویی بر طریق شیخ صدوق که همون مشیخه شیخ صدوق است و مورد پذیرش مرحوم مدرسی و برخی دیگر از بزرگان قرار گرفته، اشکالی است که مرحوم آقای خویی در معجم رجال حدیث جلد 1 صفحه 80 ایشون مطرح فرموده و اشکال به نظر میاد اشکال قابل قبولی هست. خب این هم یک بحثی بود که لازم بود در این رابطه داشته باشیم. برخی از بزرگان خواستن اشکالی به مرحوم آقای خویی بکنن که با توجه به احتیاطاتی که شیخ صدوق داشته، آدم محتاطی بوده و به عصر صحابه ائمه، عصر تابعین نزدیک بوده ایشون و بالاخره کسی که این چنین آدم محتاطی بوده، خود این نقل خبر از اشخاص این چنینی اون به اون مد حساب میشه، چون بالاخره شیخ صدوق یک انسان بزرگوار، محتاط و خیلی خود شخصا موثق و نزدیک به اصحاب ائمه و تابعین اونها بوده، با اون احتیاطاتش معلوم میشه که اون اگر از کسی به اصطلاح نقل خبر بکنه و در مشیخه صدوق قرار بگیره، خب اون به نوعی مد حساب میشه، فضیلت حساب میشه، اما در این حال این توثیق حساب نمیشه، در حد مده. ولی خب این دلیل روشنی نمیشه اینو پذیرفت و قبول کرد و اشکال مرحوم آقای خویی سر جای خودش هست. خب دومین بحث در رابطه با ملحقات توثیقات عامه به عنوان مدائح عامه حساب میشه، اصحاب امام صادق علیه السلام، یعنی صحابی امام صادق علیه السلام بودن. اینجا کلام مرحوم شیخ مفید داره، اون را به عنوان مدح تلقی کردند برخی ها. شیخ مفید در ارشاد صفحه 289 می‌فرماید: قد جمع اصحاب الحدیث اسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات و كانوا 4000. می‌فرماید که اصحاب حدیث اسامی 4000 نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام که از ثقات بودند جمع‌آوری و مکتوب کردند، نوشتند. علارغم اینکه آرا و اقوالشون با هم مختلف بوده ولی ثقات بودند. و مرحوم شیخ حر عاملی نیز همین مطلب را تایید میکنه، میگه که ابن شهرآشوب در کتاب مناقب خود از شیخ مفید نقل کرده که اصحاب امام صادق 4000 نفر بودند و اگر نگوییم همه ثقه هستند حداقل ممدوح تلقی می شوند. این به عنوان مدح حساب شده کلام مرحوم شیخ مفید در ارشاد. بعد نقل همسنین ابن شهرآشوب در کتاب مناقبش و شیخ حر عاملی هم این رو به نوعی تأیید کرده. مرحوم آقای خویی اشکال واردی به ممدوح بودن اصحاب امام صادق دارن، خیلی اشکال به نظر میاد منطقی و معقول و حکیمانه هست. چون می‌فرماید که همه کسانی که در مجلس امام صادق علیه السلام حضور پیدا می‌کردند، مشکل ما همه اونها را بگیم به نوع اینا ممدوحن، این یک فضیلتی است برای اشخاص. و معلوم بعضی از اصحاب امام صادق علیه السلام کذاب بودن، چنانچه بعضی از اصحاب پیغمبر اسلام منافق بودن، کافر بودن، آدم های درستی نبودن، مدت زیادی هم در محضر پیغمبر اسلام بودن ولی در باطن منافق بودن. بنابراین صرف مجرد این که افرادی در مجلس درس امام صادق علیه السلام حاضر می شدن دلیل وساقت آنها نیست. مثلا منصور دوانیجه از اصحاب امام صادقه، خب معلوم الحال یک آدم فاسق و فاجر، اصلاً منافق بلکه کافر، اینا ایمان نیاورده بودن، قاتل معصوم شدن. این یکی اولین اشکال مرحوم آقای خویش، اشکال بجاییست. اشکال دیگریش این است که اصحاب حضرت را که 4000 نفر شمردن، اگر همه اینها را ثقه بدونیم قطعا خلاف واقع است. مگر اینکه بگیم که اصحاب امام صادق علیه السلام تعدادش خیلی زیاد بوده، 4000 نفرشون ثقه هستن، ولی این چه کسانی هستن که ثقه هستن یا نیستن برای ما مشخص نیست. در هر صورت این اشکالی است که مرحوم آقای خویی به اصحاب امام صادق بودن صرفا یک فضیلت باشه، مدح باشه و یک روایت رو متصف به حسن بودن بکنه کافی نیست. در معجم رجال حدیث جلد 1 صفحه 58 چنین اشکالی مطرح فرموده ایشون، اشکال واردی هست. بله، اگر چنانچه صحابه امام صادق باشه، منتها دو تا شرط هم کنارش باشه، یکی این که مدت معتدم به در محضر امام باشه با ایمان به امامت حضرت، و خوبی و فضیلته. دوم این که بگیم در اینجا این صحابی در اینجا اصحاب بودن، صحابی بودن، معنای لغوی صرف منظور نیست، بلکه منظور این هست که امامت امام را پذیرفته، به محضر امام مشرف می شده و ایاب ذهاب داشته و چیز منفی ازش نقل نشده. ولی اینجا ثقه بودن شخص با این ثابت نمیشه، ولی به نوع یک مد و یک فضیلت برای او حساب بشه. اگر این دوتا شرط باشه، خب مرحوم آقای خویی هم میفرماید خب این دوتا شرط را ما با صرف صحابی بودن نمیتونیم ثابت بکنیم. اگر این درست ثابت بشه، ولی ما هم اصحاب امام صادق علیه السلام بودن را به عنوان یکی از به اصطلاح عامل مدح و ملحق به توصیقات عامه تلقی میکنیم. ولی اثبات این مسئله خودش فیه ما فیه. سومین مورد از مدائح عامه داشتن کتابه. منظور البته از این کتاب یعنی چیزی که تدوین شده و محتوای آن از کتاب و سنت اخذ شده. داشتن چنین تألیفی برای هر شخص یک نوعی فضیلت محسوب میشه، مدح. این عامل توثیق نیست، نمیتونه موثق بودن شخص را ثابت بکنی. تو ممکنه کسی عالم باشه، باسواد باشه، زحمت هم بکشه، کتابی از کتاب و سنت هم تألیف داشته باشه، ولی موثق نباشه. اما به نوعی بالاخره مدح حساب میشه. ولی زمان مرحوم آقای خویی هم در ضمن بررسی طریق مشیخه شیخ صدوق میفرماید که فیکون صاحب الکتاب ممدوحن، صاحب کتاب ممدوح حساب میشه، در معجم رجال حدیث جلد یک صفحه 80. و بدون شک بله، عرف متشرعه تألیف چنین کتابی که از کتاب و سنت جمع‌آوری شده باشه، تدوین شده باشه، چنین شخصی برای چنین مؤلفی اگر چنانچه سابقه بدی، حرکات بدی از او سر نزده باشه، یک مدحی است برای او و فضیلتی برای او حساب میشه. پس با این بیان بحثمون از توصیقات عام دیگه تمام شد که در مقطع‌های مختلف این بحث‌ها توجه داشته باشید که ما توصیقات عام رو در مراحل مختلفش بررسی کردیم. قابل توجه هست این بحث‌ها، از بحث‌های مهم رجالی است. توصیقات عام مشهور و غیر مشهور و توصیقات عام غیر معروف، بعد بحث‌هایی که به عنوان ملحقات توصیقات عامه، که این سه مورد بود که امروز بحث کردیم. به فضل الهی در مباحث بعدیمون انشاءالله بحث‌های دیگری از رجال را، حالا یا از توصیقات خاص هم اجمالاً بحث‌هایی داشته باشیم یا مطالب دیگر انشاءالله عرض می‌کنیم. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.